أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسنين المتجردين. بنده هم به نوبت خودم میلاد مبارک حضرت زینب کبرا رو تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که این تولد هدیه‌ای باشد برای ما، برای معنا کردن شهدایی که از طریق این انقلاب بنا رو بر این گذاشتن که نگذارند یزیدیان زمان آبرومندانه سیطره بر بشریت داشته باشند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که یکی از برکات اخلاقی که در دین به ما توصیه می شود اینه که انسان رو نسبت به آیندهش از تیره و تار بودن نجات میده. بحث شد، خوبم هست که رفقا درش تأمل کنن. این واقعا معجزه اخلاقه که انسان وقتی نسبتش رو با بقیه انسانها مطابق شریعت الهی شکل داد، این تاریکی و تیره بودن آیندهش مقابلش نیست و به یه معنا یک گشودگی نسبت به آینده پیدا میکنه. عکسش رو شما خودتون تو زندگیتون تجربه کردین. این آدم‌هایی که گرفتار زندگی‌های تیره و تار میشن رو اگه ناخون بزنید میبینید که رو اخلاق مشکل دارن. یه صلوات بفرستین تا این بلنگو درست شه. سادم نباید گرفتی مسئله رو که ما هر جا کوچکترین نکته اخلاقی رو درش کوتاهی کنیم باید منتظر باشیم در یه آینده زلال و گشودهی نخواهیم قرار گرفت. به یه معنا ما با رعایت اخلاق ملکوت آسمان رو در مقابل خودمان می گشاییم و ملکوت انسانها رو در مقابلمون می گشای. نکته دومی که باز من در موضوع اخلاق دلم می خواد روش رفقا فکر کنن، ببینین قاعده زمان اینه که همواره شرایط تغییر می کنه. یک زمانی شما حساب کنین ما با حاکمیت عثمانی تو این کشور تو این دنیای اسلام بودیم. عثمانی بعد از بنی العباس حاکمان زورگویی بودن به جامعه اسلامی، ولی شیعه اونجا با همین رعایت دستورات دینی تونست سر به سلامت ببره. خب بعد صفویه اومدن رو کار. صفویه که اومدن خب شیعه بودن، ولی از اون بر هم دنیای مدرن شکل گرفت، یعنی به اصلاح این دنیای غرب درست مصادف همین زمان که ما در کشورمون صفویه رو داریم، اروپا داشت این اروپا میشد که شما حالا باش رو برو. یه چیزی که خیلی اونجا به درد ما خورد همون روش علمای ما بود. شیخ بهایی ها اومدن با رعایت دستورات اخلاقی که به ما دادن ما به یه معنا سر به سلامت بردیم. خیلی شرایط بحرانی بود، نمیدونستیم چه کار کنیم. تا قبلش زندگیمونم معنا کرده بودیم، عثمانی ها کار خودشونو میکردن، علمای ما هم تو هر شهر و دیاری کار خودشونو میکردن. باز صفویه که اومد، صفویه که حاکم شیعه است، حالا مردم نمیتونن مثل قبل زندگی کنن، بی تفاوت باشن. اجتماعشون یه اجتماعی دیگه شد. این که شما میبینین ما تونستیم این 400 ساله بعد از اینکه از عثمانی آزاد شدیم زندگیمون رو تعریف کنیم، این به جهت رعایت اخلاقی بود که یاد ما دادن. یه صلوات بفرست. نمیخوایم من مفصل روش بحث کنیم، ولی همین اندازه شما حساس رو این موضوع باشید که این آدابی که خانواده ها دارن. مثلا شما ببینین تا 50 سال 60 سال پیش هیچ وقت ما مشکل طلاق و دعوا و بیکاری و این چیزا رو نداشتیم، زندگی میکردیم قشنگ. چرا؟ اون بنیانی که شیخ بهایی گذاشتند رو هنوز داشتیم. خب میخواستیم و نمیخواستیم شرایط عوض شد، یعنی مدرن شد جهان. ما که مدرن نشدیم، کل جهان مدرن شد. تو این مدرن شدن حضرت امام با یه زرنگی و هوشیاری خاصی دیدن دیر به جنبند کل کشور اسلامی نابود میشه، سکولار میشه، مثل ترکیه. اومدن و با آوردن نظام سیاسی مناسب جهان اسلام امروز انقلاب اسلامی شد که بحثش مفصله. فقط روش فکر کنید، ساده نبود. حضرت امام دیدن امروز چطوری مسلمونی کنیم. امروز منظورم این 60 سال 70 سالی که همه فکر کردن، امام هم فکر کرد و این نظام سیاسی تشکیل شد. و خودتونم میدونید که اگر این نظام سیاسی نبود، هر چه بود امروز ما یکی از اقمار آمریکا بودیم. هر چه بود فرق نمیکنه. شما خودتون میدونید همین ادایی که الان ترکیه در آورده است که به کشور سوریه حمله کرده است، اصلا این پروژه آمریکاست و با هم دستشون دست همش برای نجات اسرائیل فعلا اینا با هم دست شدن. فرق نمیکنه. تمام دنیایی که شما میشناسید خواسته و ناخواسته، خیلی کشورها نمیخوان اقمار آمریکا باشن، نمیتونن. خود همین سفیر روسیه گفته بود دیگه، گفته ما از شما یاد گرفتیم. خیلی از روسیه ابرقدرت، حالا شوروی قدیم، گفت توی مصاحبهش ما از شما یاد گرفتیم مردممون چطوری روبروی آمریکا بایستن. یعنی یه راه خود انقلاب اسلام. حالا اینا چرا گفتم؟ ببینید شما تقریبا از نظر سیاسی مناسب انتخاب خودتون عمل میکنید. این مشکل ما نسبت به اخلاق داشتیم و داریم. یعنی ما الان از نظر اخلاقی نمیدونیم چیکار کنیم. اون اخلاقی که باش تونستین در زمان صفوی نجات پیدا کنید که مال اون زمان بود، حالا چیکار کنیم؟ ما اون جور که حضرت امام فکر کردن و نظام سیاسیمون را شکل دادیم که امروز میتونیم مستقل باشیم، هنوز که هنوز از نسبت به اخلاق فکر نکردیم. همه اینا که بنده وارد شدم روایت ها که همیشه میدین، روایت فرازمانیست، باید بیاریندش تو زندگی دون. چطوره بیارین تو زندگی دون؟ اونجور که شیخ بهای آورد تو زندگی ما، اون کتابای بسیار خوبش، دیدین ما 400 سال زندگی کردیم. حالا شما از خودتون پرسید چه شده است که ما نمیتونیم استفاده کنیم از دین؟ خیلی مهمه. من یه مثال، حالا جالب است که همین امروز من رو سایت دیدم و جواب دادم، یه خانومی یه نوشته سوال کرده است که ما جواب بده. من نمونه خوبی اینم دیدم که ببینید انقلاب اسلامی چه آدمای خوب متفکری میپرورونه ولی یه سوال دارند. حالا ایشون در رابطه با نحوهی که خب حالا چطوری این خواستگاری قدیمی حالا اصلا معنی میده؟ شهرها قبلا میدونین که قبلا شهر ما، شهرهای ما پر محله بود، شهر بود اصفهان مثلا، ولی 50 تا محل داشت، محلا خودشون محل بودن. مثلا ما محل دروازنا بودیم، اون طرفمون محل درب امام بود، اون طرفمون بیدباد بود، و هر کدوم اینا کاملا یه، مثلا اینجا قائمیه بود، اونجا حسین آباد بود، هر کدوم رابطه کاملا تعریف شده بود، همه میشناختن، یه مسجد داشتن، دوتا مسجد، مثلا ما یه مسجد مرکزی داشت محلمون، چهار تا مسجد هم اطرافش، همه ما همین بودیم. هیچ وقت ما دروازه دولت که محلمون نبود که، محله ها آدم ها را معنا میکرد و تعریف میکرد. خب میدونی یعنی امروز دیگه اصلا این معنی نمیده. مثلا تو همین دستگردی خیار که الان هستیم، شاید 70% دیگه دستگردی نیستند، ریخته است به هم. خب میشه حالا مثلا بگو مثل قدیم، قدیم معلوم بود تو هر محلی، خب محلی ها همه میشناختند و مسجدی ها خب میدونستن این دختر کیست، این پسر کی، با هم ازدواج میکرد. حالا هیچ کی نمیدوند این پسر کیه، تعجب نکنیم، میگو نه بابا من باباشو میشناسم، نه نمیدونن این دیگه کیه. چرا؟ مثلا کلان، حالا تعبیر امروزش نه، میگن دیگه کلان شده از مسائل. حالا بخواهیم چه کار کنم؟ مثال، حالا من این نامه را میخونم با این دید ببینید چرا ما امروز باید نسبت به اخلاق خیلی فکر کنیم. یه صلوات دیگه هم بفرستیم. میگه با سلام و احترام صریح با شما در میون میگذارم که امروز حداقل تو دانشگاهی که من چندین ترم هستم و زندگی میکنم، بسیاری از دخترهای خدا پیامبر دوست و حتی حزب اللهی نگاهشان به ازدواج خاص شده. الان تقریبا هیچ دختری دلش نمیخواهد که با فیلترینگ سنتی خانواده انتخاب بشه، بلکه دوست داره بیرون از این فضا و تو گیر و دار اتفاقات خوب و بد غیر از دنیای فامیل آشنا و تو اون جمع و مجموعه ها و نقاطی که فکر میکنن پسرهای متناسب خودشان هم حضور دارن حاضر بشن. یادتون باشه کی داره دینم نویسه؟ به قول خودش یه دختر خدا و پیغمبر دوست و حزب اللهی سوال داره. میگه بله، میگه تا خود دوست دارن که در یه جای حاضر بشن که بتونن همو بفهمن، تا بتونن تو انتخاب شدنشون مؤثر باشن. این جمله خیلی درسته، حالا من نمیخوام مفسر، میشه تا این نامه را بحث کرد. سوال داره که من تو انتخاب شدنم تو این تاریخ چی کار کنم. قبلا مشخص بود، قبلا سنتی بود که این همین که میمد مسجدش تو خونه بود، باباش هم میشناختن، تو انتخاب شدنش جمعی مؤثر بودن. حالا گاهی باباه با دختره 100 کیلومتر فاصله دارن، اصلا تایفه دیگه معنا نمیده. قبلا تایفه ها نمیتونستن یه جور فکر کنن، خیلی شبیه عراق. عراق میدون که چطوری هرنه که آمریکا هم خیلی مسئله دار شد، نتونستن موفق بشه. آمریکا تلاش بود عراق سلولیش کنه، مثل ما، کاری که با ما رضا خان کرد. یعنی عراق هرنه تایفهیه، بیشتر قبیلگیه و قبیلگی هم فکر میکنن و اینجوری هم اصلا ضربه خوردن دار، ولی نه زیاد. مثلا شما نگه حساب کنید که بگید تو کی، بیش از این که بگید من مثلا اسقرم پسر فلانی، میگه من مال طایفه فلانی هم. یعنی اول کیه؟ اول تو طایفهش خودشه، هنوز اینجوریه. ما دیگه الان اصلا این معنی نمیده، در صورتی که 50 70 80 سال پیش این خیلی معنا میداد، به یه معنا دیگه معنا میده. این حرفش رو حسابه که میگه که تا بتونن تو انتخاب شدنشون مؤثر باشن و یا حتی بالاتر خود دخترها انتخاب کنن. یعنی یه بچه مسلمان منظورش از این نیست که یعنی برید خواستگاری پسر، نه اینا نمیخواد بگه، ولی من بالاخره بناست مشخص بشه که چه کار باید بکنم تو انتخاب خودم. میخونید؟ به نظر میرسد تمام این اتفاقا بدون هیچ نقشه و برنامه ریزی و تا حد زیادی ناخودآگاه اتفاق میفته. این احساس فراگیر تو نسلی که من باهاش درگیرم از کجا نشأت گرفته؟ باید چطور با این روحیه یه قالب روبرو شد؟ انقلاب اسلامی چطور باید با این نوع ارتباطات و تغییر ارزش انتخاب‌های خانواده محور برخورد کنه؟ لاغر انقلاب اسلامی باید یه فکری بکنه، خانه محورم باید فکر کنه، حالا میخواد چه کار کنه؟ از طرفی شکاف تفاهم بین نسل والدین و نسل در شرف ازدواج غیر قابل انکاره و روز به روز و نسل به نسل این شکاف داره به سمت نقطه کور و ناخوشایندی عمیق‌تر جلو میره و احساس نسل جدید برای اصل قرار ندادن فیلتر خانواده از جهت حقانیت داره. به نظر شما بگم نخه برو بشین تو خونت. قدیما میگفتن هر چی هر وقت تاپوت حرف زد دخترم حرف بزند. معنی داشت، اونم معنی داشت، میخواست بگه که تو در شرایطی هستی که شرایط میتونه تو را شک بده برات زندگی را. نمیخواستن بهش تحمیل کنن، تهمت اس میزنن. ما در سنت خودمون تعریف داشتیم از، اما حالا حرف ایشونه که من الان اینه حق میدونم که فیلترینگ خانه بشینم که یکی بیاد تو خانواده ما که مثلا یه بابا پیر دارم و یه مامان پیر که خب حالا بیان خواستگاری من. خب این اصلا چقدر میدونن که یعنی چه؟ این هاست که هی ببینید میخوام فکر کنیم، بحثا مفصل نمیام. از جهت چه آینده ای برای این روند متصور هستید؟ و در آخر اینکه امثال من که دائم سعی میکنه اتفاقات رو تجزیه تحلیل کنه و از کنار به پشت حادث و از کنار به پشت حادثه ها توجه کنه، چه نوع برخوردی اولا با رفقایی که دوچار این نگاه شدن و ثانیا با انتخاب خودش، یعنی با انتخاب خودم باید داشته باشم؟ این سوالش بوده. نمیخوام من مفصل بحث کنم، من فقط همینا بهش گفتم. الان رو سایت میتونید ببینید. میشم مطمئن باشید که با وسعت شهر نمیتونید مثل قبل فکر کنید. شهر الان وسیع شده است، از چی میگن، از محله اومده شهر، شهرام که شده است بلاد کبیره. خب حالا این که شما بخواید مثل قبل فکر کنید که غلطه، اینم که بخواید بدن دست اتفاق که همین ازدواجای سفید که در جریانید دیگه هیچ، ما چی کار کنیم؟ جمله‌ای که من نوشتم اینه، نوشتم حالا خیلی مختصر، که حتماً حتماً اگر ما بتونیم اخلاق و رعایت کنیم در سنتی که داریم، تو همین محافلی که بچه مذهبی های هستند، حالا نم دانشگاه و تیم و هرچی هست، با همون روش جدید میشه خواستگاری مناسبی کرد. یعنی همه حرف من تو این جواب اینه که نه، شما که میگوی من پیامبر دوست و خدا دوستم، حواستون باشه که اگر اخلاق را درست رعایت کنید، نگذارین احساسات غلبه کنه، تو همین بستر جدید یواش یواش اون انتخاب صورت میگیره. کاری که کی کرد؟ شیخ بهایی. شیخ بهایی تو بستر جدیدی که به وجود اومد، تونست با رعایت دستورات دینی که به مردم داد، این به اصطلاح حرکت شیعه در مشروطه را شکل بده. اینا همش مقدمه بود که حالا بعد شما نگاه کنید به دستورات دین. دستورات دین به عنوان اخلاق در هر شرایطی جواب میده، نه اینکه این دستورات دین را که در شرایط صفویه جواب داده است همونه بخوایم حالا ازش استفاده کنیم. حالا با این مقدمه من مثال میزنم، مثلا این صفحه 374
این روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله را نگاه کنیم. حضرت می فرمان افضل و صدقت اصلاح و ذات البین. خب اصلاح و ذات البین نه چطوری می فهمید؟ آنی که من بگم چطوری می فهمید، شما بگون کی؟ 100 سال پیش که همه چی تعریف شده بود، معنیش اینست که آقا اگه این همسایه با همسایه دعوا شد، برین یک پاکت شیرینی بگیرید آشتیشون بده. حالا این یعنی آقا اسلام داره میگه آقا گاهی آدم ها همه نمی فهمن، نسبتشون با هم به هم ریخته است، درک همه نمی کنه، اصلا زبان همه نمی فهمن. این یه چیزی میگه درست میگه، اونم یه چیزی میگه درست میگه، اما نمی فهمن که این دوتا که هر دوشون درست میگه. خیلی خب حالا اصلاح ذات بین تو این شرایط اینه که بشینیم فکر کنیم چه کار کنیم که آدم ها همه بفهمن. خب حالا معنا میده پس این روایت، باز میخواین این روایت دیگه را میخونم از امام صادق علیه السلام، صدقتون، پس اون روایت چی شد؟ افضل صدقه، بالاترین صدقه. ما صدقه را به این معنا نمیگفتیم که یه چیزی بدیم به یکی کمک کنیم، میگه آقا بالاترین صدقه اینه که یه کاری کنی همو بفهمند. خیلی هم مشکله. چرا؟ همین که این خانم گفت، برای اینکه نسل‌ها از هم گسسته شدند. چرا گسسته شدند؟ خب برای اینکه تاریخ جدیدی به وجود میاد، تاریخ انقلاب اسلامی مناسبات اخلاقی خودش میخواد. روایت امام صادق، صدقتون یحب الله اصلاح و بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. ببینید ظاهرش که معلومه، میگه صدقه ای که خدا دوست میداره اینه که بین مردم وقتی که رابطشون فاسد شده است رو اینا تو درست کنی. رابطه فاسد شده است، یعنی به نظر شما این طلاقها که وحشتناک شده است دیگه، 10-15 سال پیش آمار این بود که از 4 ازدواج یکی طلاق، یعنی یه چاله به نظرم بیشتر شده، یعنی از 100 تا حدود 25 تا طلاق. آقای دکتر بانکی ها میشناسین، اونا کار میکنند رو این آمار بود که ایشون میده. خب چرا؟ برای اینکه همه نمیفهمن. خب حالا شما میگوی که چکار کنن؟ بیان مثل مادر بزرگ شما که هر چی شوهرش میگفت میگفت چشم. خب باشه، فایده نداره، تو فقط تئوری داری میدی. بگو که امروز چه اخلاقی باید بیاد وسط که اینها همو بفهمن. میگه این اسمش هست اصلاح ذات بین و تقارب و بینهم اذا تباعدوا. صدقه امروز اینه که انسانها که از هم جدا شدن، دور شدن، به هم نزدیک بشن. دیدیم که این خبری که شنیدین پریشبا که وزیر تنهایی انگلستان گذاشته است، دقت کردین که این چیز بسیار مهمیه. دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه کی سخنرانی میکرد؟ یک کتاب بسیار خوبی داشت به نام میعاد با ابراهیم. این سخنرانیش را من گوش دادم. عروض میگفت که فرانسه دارد از تنهایی انسانها نسبت به هم نابود میشه. مفصل خاطراتی میگفت، خیلی هم خوب بود. یعنی چه؟ بعد میگه 9 میلیون فقط تنهایی دارد آزارشون میده، که حالا وزیر تنها. خب حالا راه حل به نظر شما اینه؟ چه راه حلی میخوایم که انسانها احساس تنهایی نکنن؟ شما میدونید که بی‌حوصلگی از کجا ریشه میگیره؟ بی‌حوصلگی به جهت اینه که انسان احساس میکنه تنهاست، چون که تنهاست دستش به کاری نمیره. شما اگه بدونی امشب مهمون براتون میاد، دستتون به همه کاری میره، بالاخره باید جارو پارو کنه. اما اگه ندونین که چی کار باید بکنین، میشین بی‌حوصله. خب حالا بخونم که ببینم چی میخوام بگم. پس این دو تا روایت رو داشته باشید. معنیش این شد که انسان‌ها اگر بخوان تو این تاریخ زندگی کنن، باید که نسبت به این تاریخ رابطه هاشون رو شکل بدند. نسبت به این تاریخ دو جور میشه رابطه شکل داد. یکی این که هر کس سرش را بندازه تو زندگی خودش را منافع گونه، مثلا با طرف که میتونه منافعش را تعمیق کنه رابطه داشته باشه، مطمئن باشه این بعد از یه مدتی هم خودش تنهاست، اینقدر تنهای عجیبه. بعضن که حالا شما شنده میگن طلاقای عاطفی، طلاقای عاطفی یه نمونش است، نه، نوعی از زندگی که زن و مرد از 40 سال به بعد اصلا دیگه تنها با هم توی خونه زندگی میکنن. چطور شده از که اینا هیچ نمیتونن نسبت به هم هیچ احساسی داشته باشن؟ ایناست که مجبوری جدی فکر کنید که ما یه چیزی ماوراء این دا میخوایم، بنا اینکه رابطه ها باید رابطه های الهی بشه. چطوری رابطه ها باید الهی بشه؟ سنگ دلی از بین بره، سنگ دلی یعنی ما نسبت به هم عاطفه باید داشته باشیم، وگرنه نتیجه نمیگیم. تو این دستگاه حالا یه بحث خیلی خوبی داریم که این صفحه 377 این آیه 46 سوره عنکبوت ها من همه دون بلدیم، ولی عجیبه قرآن اینجوری با شما حرف میزنه. میگه حتی با اهل کتاب، اهل کتاب خب معلومه که یهودی و نصرانی، ما میگم اهل کتاب یا مثلا زرتشتی، میگه بپاید با اینام کله نباید بگیرید. چرا اینا را گو؟ چون من آدم با کسی که هم عقیدش نیست خب کله میگیره. آیه را ببین، بلا تجادلو اهل کتاب الا بلتی هی احسن، با اهل کتابم کله نگین. تو مجادله که دیگه معنیش مشخص، کله گرفت. همه باید بفهمی. خب میشه یعنی واقعا میگم خب آقاش ما یهودی، ما نصرانی، دین ما میگه که ما شما را غلط میدونیم، اما لا تو جادلو هم گفته است، ما غلط بدونیم ولی مجادله نکنیم، کله نگیریم. من ازش برمیاد، از میایه برمیام که یعنی تحقیرشون هم نکنیم، دوستانه بهشون، همون که قرآن گفت، قرآن به ما گفته است اونا را کافر بدونید. ولی آخرین آیاتی که راجع به اهل کتاب اومده است آیات سوره مائده است. آیت الله جوادی میگن این آیا میگه که به هم دیگه میتونین زندگی کنین، دختر بدین، پسر بگیرین، همینا که یخت مستخدمونه، به همون روشی که حتی غذاشون دیگه میتونین بخورین. میدونین که فتوای حضرت آقا، دیدین که اون چای خوردن رفتن خونه مسیحیه، فتواشون اینه نه نجس نیستن. دلیل آیت الله جوادی مفسران بالاخره گفتن آخرین آیات فرق میکنه، یه جا هست که میخواییم خودمون رو نگه داریم که مسیحی یهودی نشیم، یه جا میخواییم که رابطه بین المللی، اصلا عنوانشون هم همین بود که رابطه بین المللی ما میتونیم باید داشته باشیم. وقتی اسلام پاگیر شد و محکم شد که هضم کفر نشد، دیگه باید یه جور دیگه برخورد کنه. حالا این دیگه شما این داخل اونجا هم که میگن البته فقها اومدن این آیه را خاص کردند و نظر دادن به این شکل که من گفتم، ریزکاری داره و نمیخواد الان روش نتیجه بگیم. اون چه که ما میخوام بگم و روش فکر کنید، ببینید ما طبق این آیات و روایت امروز باید چطوری فکر کنیم. من این آیه، حالا از میخوام این روایت را میخونم از پیامبر خدا، صفحه 379 کتاب شماست. میفرماد ما اتانی جبرئیل قط الا وعدنی فآخر قوله لی ایاک و مشادت الناس فانها تکشف العوره و تذهب بالاس. میفرماد جبرئیل هر وقت اومد نیمد الا اینکه آخرین حرفش که به من زد و رفت این بود که با مردم به پا لجبازی نکنی. مشاهده شدت به خرج نداشته باشی. چرا؟ خیلی حرف پیامبر خدا در افق اعلا ناس گفت، نه مؤمنینا. ناس یعنی چی؟ یعنی همین مردم که نیم پذیرند اینا. پیغمبر نباید باشون کله بگیری، مشاده بکنی. چرا؟ فانها تکشف العوره، زشتی ها میاد وسط، زشتی ها میاد وسط، نه نباید بکنی. و تسحب بالعزق، عزت میرد. ما یه جور باید بشینیم فکر کنیم که اگر که بخوایم تو این تاریخ زندگی کنیم، باید نسبت به نظر مخالف ادب خاصی داشته باشیم. من میدونم سخته. شما دیدین که متاسفانه گاهی طرف یه چیزی میگه، نمیشینیم فکر کنیم که این حرفش دو جنبه داره. کدوم جنبش رو میگیریم؟ اون جنبشه که میشه باش مخالفت کرد. همین روزا شد دیگه متاسفانه. گاهی از جمله فلان آقا بر نمیاد عدم اسمت، میشه زور زورکی بهش چسبون، اما از زاه بر نمیاد. اما چون بلد نیستیم رابطه برقرار کنیم، گردیم اینیم میشه یه جوری این عدم اسمت ها به این جمله چسبون. خب این نشونه اینه که بلد نیستیم این تو این تاریخ زندگی کنیم. این روایت رو نگاه کنیم دیگه، خیلی عجیبه. چند چالا هی حرف اینا امیرالمومنین با این روایت ها شیخ بهایی ها را وسیله نجات جامعه کرد. حضرت امام با همین روایات تونست این انقلاب را در حد انجام محال. یه بار یادتون میارم بچه ها حزب الله همون اوایل اومدن این کانال سوئز را مینگذاری کردن. چرا؟ برای اینکه انور و سادات اینا سر کار بودند و خیلی اسرائیلی بودند. مینگذاری کردن که یعنی که ما هم هستیم، نمیشد که شما هر غلطی میخوان بکنید. امام فهمیدن به شدت برخورد کردن که بسیار کار بدی کردن، چرا نظام بین المللی به هم میزنی؟ آنی هم بچه حزب الله عذرخواهی کردن و مینا را برداشتن. روحیه را ما اگه بخواییم بین المللی زندگی کنیم که نمیشه بگم حالا که انور و سادات خیلی بده، کانال سوئد منافع زیادی برای اسرائیل، برای مصر داره دیگه. نه این نمیشه. حالا من این روایت از امیرالمومنین میخونم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید صفحه 308، ایاکم والمراء والخصومه، شما را حذر میدهم از مرا. مرا یعنی چه؟ یعنی تو یه چیزی بگوی من یه چیزی بگم، مرا رد و بدل شدن. نه خیلی این که من میگم درسته، شما میگوی نه خیلی این که من میگم. میگه بابا ویل کن، ایا که ول مرا ول خصومه، حذر کنید از مرا و خصومه. که بده ول نمیکنم، خسته دونم دارم میکنم، اما شما بگون تو چه تاریخی زندگی میکنین، اون وقت مطابق اون این روایت میفهمید. یه زمانی وقتی که طرف اصلا تشیع به رسمیت نمیشناسه، ما اونجا باید برخورد باش بکنیم. امیرالمومنین گاهی لعنت میکردن به خوارج، همین لعنت که ما میکنیم. چرا؟ خب برای که اینا داشتن اسلام رو شقه میکردن، ولی بعدم که جنگ کردند و شکستشون دادن، یه دشون فرار کردن، میدونین که حضرت دادن یکیشون رو دنبال نکنی دیگه، تموم شد دیگه. حالا که ما پایمون صفر شد، فرار کردن که برن به کارش. روحیه را اینجا می فرماد ایاکم والمراء والخصوم فانهما یمرضان القلوب علل اخوان، این مراء و خصومت قلبای برادران را تیره میکند، بیمار میکنه. و ینبتو علیه من نفاق. من خیلی یه زمانی این روایت ها میخوندن فکر میکردن این نفاق چیه. میفرماد که قلبهای مؤمنین و انسانهایی که با هم کله بگیرن، بدانند و ندانند در درونشون نفاق روش میکنه. نفاق میدونی یعنی چه؟ یعنی بیدینی پنهان. عجب. خب شما حساب کنید ما تو این زمانه چقدر باید سعه داشته باشیم. یه خطری که این بحثات دارد به پایت پیش نیاد که یه فکر کنین که ما مثلا توصیه به لیبرالیته میکنیم. لیبرالیته یعنی چه؟ یعنی اصلا حق و باطلا مساوی بگیریم. ما تو اسلام اینو نداریم. حق حق، باطل باطله. نحوه ارتباط باید مشخص بشه. مثلا باز من خودتون دیگه این روایت رو نگاه کنید، یه بحث مفصلی الحمدلله بنده در رابطه با میرا داشتم، دیگه وقت دونه نمیگرم. تو اون کتاب فرزندم این چنین باید بودم امیرالمومنین مفصل بحث کردم، ما هم سعی کردیم اونو شرح بده. مثلا عنوانش هست میرا، اونجا به حمدالله روشن شد که رفقا اگر بخوان با یه سلامت روحانی بمونن که شبا خوابای خوب ببینن، آینده رو تیره و تار نبینن و قلبشونم زلال بشه و بتونن در جامعه تمدن سازی بکنن، باید از مرا دست بردارن. بنده معتقدم 99% این روزنامه ها و این سایت های خبری مراست. مرا این یه چیزی میگه قشنگ معلوم است میخواد اونا نفع کنه. این که قالا نمیدونم یه حرفا درسته نمی گفتن. این بسوئه یکی از دانشمندای غربی هیچ وقت روزنامه نمیخونده است. گفتن چرا؟ گفته اینا علفایی است که جلو حیوان میریزن هر روز صبح. مرد متفکری است بسوئه. یعنی چی؟ یعنی اینا روزنامه است. من نمیگم، من میخونم، دقتم میکنم، اما میخوام عرض کنم حواستون باشید گاهی فضا اصلا فضای میراث میخواد این اینا نفع کنه، این اینا نفع کنه. به همه شونم بنده گله دارم. این نیست که مذهبی ها را قبول داشته باشن. خود ما مذهبی ها هنوز اخلاقمون اخلاق صفویه است، به این معنا که رقیبمون رو خیلی میخواییم لتو پار کنیم. اخلاق ما اخلاق جمهوری اسلامی نیست که با پایگیری حماس. شما فکر کردین این نامه‌ای که حماس برام نوشت، به خدا قسم اگه ما یه روز میشستیم این نامه را آقای اسماعیل هنیه این نامه را بررسی کنیم، این تاریخ عجیبی شروع شده. اسماعیل هنیه اینا میدونین که اینا سنی متعصب هم بودند، فرق میکنه. از اون سنیایی بودند که قیختم تکفیری بودند. ببینین انقلاب اسلامی چه کار کرد با سعی داشت. این نامه ای که ایشون اینا طرفدار آل سعود بودن، جدی هم طرفدار آل سعود بودن، ولی با اون سعی که ما داشتیم اینا دیدن که آل سعود گفت خب اینا که نوچه ای ما هم که با اسرائیل وا میبندیم، پس اینا مجبورن با ما باشن. ولی با این روحیه انقلاب اسلامی سعه دیدین که اینا چندین بار به ما پوش کردن. اینا سال فتنه 88 طرفدار فتنه شدن، همین بچه های حماس. ولی بعد ما که ما مسئله اون فلسطین بود. نتیجهش دلم میخواد یه روز با هم بشینیم این نامه رو با هم بحث کنیم، ببینیم چقدر بزرگی انقلاب اسلامی تو این نامه خواست. اصلا تاریخی شد از برای خودش. من گفتم رفقا اصلا فکر کردن داره چه خبری میشه؟ این مال چیه؟ مال همین روحیه‌ای که اگه اونم بد است به نانیست من بد باشم. من چیز بزرگتری رو دارم در مقابلم میبینم. من این روایت رو میخونم و بحث رو تمام میکنم. 381 از پیامبر خدا صلوات الله علیه. حضرت میفرمان سلاسون من لقی الله تعالی بهنه دخل الجنت من ایب آبن شاه. همینجاش خیلی حرفه. میگن سه تا خصوصیات که اگه کسی داشته باشه هر جور دلش بخواد از هر دری دلش میخواد میره بهش. این جمله میدون یعنی چه؟ یعنی حاکم بر بهش میشه. همچه خبرها نیست که هر کسو از هر دری بزنن بره. این جمله رو داشته. حالا این سه تا خصوصیات چیه؟ یک، من حسن خلقو و هممون بلدیم اما عمل باید بکن. خیلی باید رعایت همه کرد. معنیش اینه دیگه، خوش خلقی یعنی خیلی رعایت همه باید کرد.
و خشی الله فی المغیب و المحضر.
در محضر خدا خشیت داشته باشیم، میخواد تو خونه باشیم و فیلتر شکن، میخواد هم وسط مسجد باشیم، میخواد پنجره باز باشه به خونه همسایه، میخواد پنجره باز نباشه، میخواد آقا باشه که میتونه زور بگه به عیالش و میتونه خانوم باشه که عیالش تو محضر قرار بده. اینا فایده نداره. باید خدا ترس شد. میگه اگه کسی یک حسن خلق شد، دو خدا ترس شد، که الان ما رو خدا ترسیش بعدن روایت های داریم، هر سومیش بحثه، و ترک المراء و ان کان محق. این سومی خیلی عجیب، مراء رو ترک کند هرچند که حق با این باشه. مفصله با این بحثش، مفصله تو اون بحثی که در اعتکاف عرض کردم راجع به مراء، این بحث مفصل شد. ببینید آقا، یه وقت شما راست میگوی، حرفم با شماست، اما طرف نیم پذیره. پیغمبر خدا میگه که بگو آقا مخلص شما، خداحافظ شما، نه این که بگوین بابا فایده نده تو آدم نمیشی، این دیگه نشد حسن خلق، نه بلد نیستی. میگه آقا ترکل مرا، مرا رو گفتیم یعنی چه؟ یعنی کله نگرفتن، هرچند حق با تو، من میخوام به تو ثابت کنم، خدا نجاتت بده از این که میخوای ثابت کنی، این بیشتر بده. دیدین آقا پدر خودش در میاره که میخواد ثابت کنه، بابا نمیخواد ثابت کنه، یه کلمه بگو، گرفت گرفت، نگفت، عزت زیاد، خداحافظ شما. میگم این روحی ها مرا هممون نیازه. باور کنید علت این که دنیای مدرن فریب کارانه داره یه ملتی را جلب میکنه، ملت های دنیا را، برای اینکه خوشخلقی تصنعی داره و بازم کار ازش اومده دیگه، بیش از این نباید وقت شما رو بگیرم. ولی پس به هر صورت میفرماد که سه تا خصوصیات اگه کسی داشته باشه، هر جور دلش خواست میره بهش. هر جور دلش خواست یعنی چه؟ بذار بگم. یعنی میگه خدایا من میخوام با باکری برم بهش، با باکری، یعنی با مجاهده بی سبیل الله. میگه بفرما. خیلی فرق میکنه دادم با باکری برد بهش یا با یارو که خیلی مواظب بود که یه دروغ نگه که جهنم نره. خیلی او میخواد تاریخ صدق بسازد، او میخواد واقعا مواظب جهنم نرم. من بالاتر از این شهدایی مثل باکری یا حججی اینا تو تاریخ سراغ ندارم، یا گنم میگفتم. خب میفرماد که حسن خلق خشیت الهی، که خیلی از خدا بخواید که خدایا حریم ده حفظ کنه. خشیت الهی یعنی دیگه ما حریم ده حفظ کنه. سومش هم ترک مرا، هرچند که حق با ماشه. خدای به حقیقت بزرگی های زینب کبرا، ما را موفق کن در انجام چنین خلقیاتی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.